دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خداوند بی همتا. دوستان عزیز شنونده سلام، به برنامه ذهن مغز زندگی خوش آمدید. من رویا قندالی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مشاور و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم. بار دیگه از طریق برنامه ذهن مغز زندگی که از شبکه رادیویی سلامت ارائه میشه در خدمتتون هستم.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
موضوع این برنامه نگاهی روانشناختی، بیولوژیک و اجتماعی به اختلالات همراه در بیماری کرونا هستش. به همین مناسبت در خدمت سرکار خانم دکتر مونا کروندی، متخصص اعصاب و روان هستم. خانم دکتر کروندی، به برنامه ما خوش آمدید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه، متشکرم. خوشحالم که در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
ممنونم. خانم دکتر، در طول دو سال و نیم گذشته که جامعه با بیماری کرونا و عوارض ناشی از اون مواجه بوده، آیا این بیماری تظاهرات اعصاب و روان هم داشته یا خیر؟
بله، اجازه بدین من یه مقدمات رو ابتداعاً راجع به ارتباط بین کلن بیماری های اعصاب روان و مسائل جسمی بگم.
بله،
که این در واقع در مورد مسئله کرونا هم خیلی بهتر جا بیفته. هر جا صحبت از تظاهرات یا اختلالات اعصاب و روان میشه، خیلی از ما فکر میکنیم که خب باید خودمون به خودمون مسلط باشیم، اراده به خرج بدیم و متاسفانه نگاه تبابتی پایین هست. در صورتی که مثلا در مورد بیماری های غربی به صورت مسجل هست که اگر همراه با افسردگی باشه، بله، خطر مرگ و میر افزایش پیدا میکنه.
درسته.
بنابراین هر جا که ما صحبت از بیماری های جسمی میکنیم، در کنارش حتما اختلالات اعصاب روان رو باید مد نظر بگیریم و بدونیم که هر بیماری جسمی اگر با اختلالات اعصاب روان همراه باشه یا همبستگی داشته باشه یا تظاهراتی رو داشته باشه در نتیجه خود اون بیماری، ما در واقع با یک خطرهای مواجه هستیم. در مورد اختلال کرونا، به دلیل اون اختلالات انعقادی که این بیماری ایجاد میکنه در سر تا سر بدن، در واقع اختلال عملکرد و فعالیت امواج مغزی رو داریم و به همین دلیل ما تظاهرات اعصاب روان رو در این حالا بیشتر از دو سال و نیم شاهد بوده و هستیم. در ابتدا من فکر میکردم که واقعا به چه علتی افرادی که حالا کرونا میگیرن انقدر مستعد بیماری اعصاب و روان هستن و خب دیدم که بهترین چیزی که در واقع هست اینه که ما یک نگاه بایوسایکوسوشیال یا هم بیولوژیک هم روانشناختی و هم جامعه نگر به این قضیه داشته باشیم تا بتونیم که همه جانبه این بیماری رو بررسی بکنیم. بیماری کرونا، بله، همونطور که شما گفتید پاسختون مثبت هست، با اختلالات اعصاب روان همبستگی داره. همونطوری که اگر ما استراب های شدید رو داشته باشیم، بدن ما در حالت آماده باش هست و هورمونی که همه میشناسن به نام آدرنالین رو ترشح میکنه و این آدرنالین باعث میشه که فرد بعد سالها دچار قند عصبی یا اون چیزی که میگن یا فشار خون عصبی بشه. پس ما همه جا این ارتباط اختلالات اعصاب روان رو با مسائل جسمی داریم و بر روی همدیگه و تشدید هم اثرگذار هستند.
بله. خود بیماری کرونا در واقع چه عوارضی رو بر روی اعصاب و روان افراد میتونه داشته باشه؟
ببینید، اوایل که کرونا شروع شد و تظاهرات بیماری خیلی شدید بود و درگیری های ریوی، خب یک سردرگمی بود که خب این از کجا اومده، به چه شکل هست، چرا قابل کنترل نیست، و اول بشر رو به این نقطه رسوند که خب من در واقع شاید در ناتوان هستم. همونطور که ما در خیلی از بیماری ها ادعای درمان یا کیور کامل رو نداریم، چون بشر در واقع در جایگاهی هست که قدرت اینه که بیماری رو ریشه کن بکنه در خیلی از موارد نداره. ما قند رو کنترل میکنیم، فشار رو کنترل میکنیم، چربی رو کنترل میکنیم، و مثلا اگر فرد شیوه زندگیش رو عوض بکنه در بیماری قند، ممکنه که احتیاج به داروی کمتری داشته باشه، ولی این که قندش خود به خود بخواد کنترل بشه، خب همچین چیزی احتمالش خیلی کمتر هستش. در مورد کرونا وقتی که شروع شد ما با معضلات زیادی مواجه بودیم، به این علت که خیلی ترس از مرگ، ترس از ناتوانی زیاد شده بود، خستگی مزمن که از تظاهرات این بیماری بود به این قضیه دامن زده بود. خیلی از خانواده های عزیز ما سوگوار شدن و به همین دلیل تظاهرات اعصاب روان، خود اختلال به کنار که در نتیجه همون اختلال خونرسانی و تغییر امواج مغزی و حالا بیماری هایی هست که خدمتتون عرض میکنم، و اینها به کنار که مسائلی که مربوط به مشکلات اقتصادی خانواده های سوگوار و دردمندی بود که ما باید یه نگاه روانشناختی هم به این قضیه می داشتیم و این خب پیچیدگی های این داستان رو بیشتر کرد. ببینید، ما اگر قراره در طول زندگیمون با خطر در واقع حالا سوگ و مرگ و میر و ناامنی اقتصادی و در واقع ناامنی های عاطفی و پذیرش بیماری مواجه بشیم، به مدد کرونا در واقع مجبور شدیم که این 4 قوانین هستی رو که بشر تا حدی روش کنترل داره یک جا و با هم بپذیریم. و درسته. چون ما با روی سلامت یا بهداشت اعصاب از این لحاظ روی پذیرش مرگ به خصوص خیلی کار نکردیم، در دوران کرونا با این معضل ترس از دست دادن خیلی مواجه شدیم. و این باعث شد که حالا هم سودش بود هم زیان این بیماری، که خیلی ها مراجعه بکنن که با ترس های از دست دادن، با سوگشون، با ناامنی های اقتصادیشون، با ناامنی های عاطفیشون، با اینکه کارشون رو از دست دادن و حالا توی خونه هستن، باید چی کار بکنن، و خیلی شرایط به صورتی بود که خب ما عزیزانمون رو نمیتونستیم از نزدیک ببینیم، و بشر به اون نقطه‌ای رسید که در بحران میانسالی میرسه، فلسفه تنهایی. و تمام اینها رو مجبور شدن که در واقع مراجعه بکنن و برای حلش در واقع کاری رو انجام بدن، و این از نکات مثبت بود. ولی خب متاسفانه نکات منفی بسیاری که از نظر درگیری‌های اقتصادی، اجتماعی، سوگ و مرگ و میر داشت، از نکات منفی بود.
خیلی ممنونم خانم دکتر از توضیحات مبسوط شما. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه ذهن، مغز، زندگی هستید و رادیو سلامت رو همراهی میکنید. دعوت میکنم بخشی از برنامه ذهن، مغز، زندگی رو با هم بشنویم.
در این سالها ویروس کووید 19 رفتارهای متفاوتی از خود نشان داده است. برای مثال، برخی افراد در کنار نشانه‌های رایج این بیماری با علائمی مانند ناراحتی‌های گوارشی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. اختلالات خواب، ناراحتی‌های پوستی، قرمزی چشم و از دست دادن حس بویایی و چشایی از جمله عوارض و علائم شناخته شده این بیماری به شمار می‌روند. گمان زنی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه سیستم عصبی مرکزی ممکن است در طول عفونت با ویروس کرونا درگیر شود و سبب بروز و یا تشدید نارسایی تنفسی شود. با توجه به اینکه پروتئین ACE2 در سیستم عصبی مرکزی به میزان زیادی وجود دارد، گزارش های زیادی از تمایل ویروس کرونا به سیستم عصبی مرکزی و قابلیت تهاجم عصبی این ویروس وجود دارد که نیازمند شناسایی عوارض احتمالی در سیستم عصبی مرکزی طی مدت ابتلا به این بیماری است. عفونت‌های ناشی از ویروس کرونا با علائم عصبی نظیر تشنج همراه با تب، تغییر وضعیت روانی و آنسفالیت همراه است. پس از عفونت بینی، ویروس کرونا از طریق پیاز بویایی وارد سیستم عصبی می شود و باعث التهاب و آسیب و تخریب غلاف میلین اطراف رشته های عصبی می شود. بهترین راه پیشگیری و کند کردن روند سرایت بیماری به دست آوردن اطلاعات کافی در مورد ویروس کرونا، بیماری های همراه و نحوه سرایت آن است.
از اینکه ما رو از طریق امواج شبکه رادیوی سلامت و برنامه ذهن مغز زندگی همراهی میکنید سپاسگزارم. در خدمت سرکار خانم دکتر مونا کروندی هستم و درباره موضوع نگاهی روانشناختی بیولوژیک و اجتماعی به اختلالات همراه بیماری کرونا گفتگو میکنیم. خانم دکتر بفرمایید که اختلالات همراه این بیماری چه اختلالاتی هستن؟
ببینید افراد وقتی که با ترس مواجه میشن
بله.
خب خیلی در واقع در یک بحرانی قرار میگیرن و بعد بتونن مدیریت بحران داشته باشن.
درسته.
خب وقتی که فرد گزارشات نامطلوبی از ترس رو میشنید از اینه که اختلال به کرونا مثلا با مرگ همراهه، بسته به اینه که حالا مکانیسم‌های دفاعی تطابق فرد حالا کوپینگ فرد چجوری هست، حمایت‌های در واقع خانوادگیش به چه صورت هست، خب با در صورت ابتلا به این بیماری خب تظاهرات مختلفی داشت. این بیماری چون با ضعف ایمنی همراه هست ممکن بود که مثلا حالا بیمار رو مستعد این بکنه که بیماری‌های جسمی دیگه هم در واقع مبتلا بشه، کما اینکه این رو ما همراهیش رو با زونا هم مثلا می‌دیدیم. ولی خود تظاهرات اعصاب روان به صورت اختلال وسواس رو ما خیلی دیدیم، حالا یا در نتیجه خود کرونا این به وجود اومد، چون من در واقع حالا این رو به صورت تجربی میگم و توی مقالات هم هست، در نتیجه اون اختلال خونرسانی که به مغز در کرونا به وجود میاد و فعالیت یا امواج مغزی تغییر میکنن، وقتی که فرد خسته میشه بعد از ابتلا به کرونا و یا گرسنه میشه یا ورزش‌های سنگین انجام میده یا بیخوابی میکشه یا از نور موبایل استفاده میکنه یا تبلت یا تلویزیون، فردای اون روز دچار تشدید کاهش تمرکز، علائم وسواس یا نشخوار فکری و پرخاشگری میشه. این رو بینه در این دو سال بیشتر از دو سال و نیم خیلی دیدم. ما وسواس رو به دلایل خاصی داشتیم که فرد نکنه مبتلا به کرونا بشه، یکی هم این بود که خود کرونا باعث ایجاد تشدید وسواس میشد، یعنی هر چی که بالقوه در فرد وجود داشت
درسته.
در بهمت کرونا به بلفل تبدیل شد، یعنی اون ژنتیک فرد رو در خیلی از موارد شعله ور کرد. پس من افسردگی ها به خاطر در واقع تنها موندن ها، نبودن کمک، حس تنهایی بشر و اینی که خود باز اختلال در نتیجه نگاه تبابتی که در مورد وسواس گفتم، اختلال تمرکز رو گفتم، بدتر شدن بیماری های زمینه ای مثل پارکینسون، مثل آلزایمر و ترس های اختصاصی مثل ترس از مثلا محیط های دربسته یا حملات پنیک. ما خیلی دیدیم چون شکل کرونای دلتا به این صورت بود که فرد با تنگی نفس های شدید مراجعه میکرد، بعدش دچار یه وسواس میشد که نکنه من دوباره مجدد مبتلا به کرونا شدم. دائما مکررن از پزشک درخواست سیتی مجدد ریه یا تست های مکرر کرونا رو داشتن و نمیدونستن خب وسواس رو در واقع مبتلا شدن و یا حملات پنیک رو مبتلا شدن به دنبال کرونا و اینا رو ما خیلی مواجه باهاش بودیم. این حالا چیزهای اساسی بود که من به صورت خلاصه بگم، افسردگی، استراب، حالا استراب به صورت پنیک، به صورت حالا ترسای اختصاصی، تشدید وسواس و اختلال تمرکز رو داشتیم.
بله. خب جنبه‌های روانشناختی بیولوژیک و اجتماعی این اختلالات چگونه قابل توضیح و بررسی هستن؟
ببینید خیلی گسترده است، به دلیل اینکه این بیماری وقتی که وارد ایران شد ما نمی‌دونستیم با چی مواجه هستیم و خب خود اختلال چون اولش به صورت حالا افزایش سوگ، مرگ و میر و داستان‌های به این صورت همراه بود، خیلی بشر رو وارد قصه این کرد که نسبت به بیماری دیدگاه من چی بوده، چی هست، کجای این زندگی وایسادم و قراره که چی کار بکنم. خیلی از افراد مجبور شدن به خاطر اون قرنطینه و ایزولیشنی که هست، حالا مثلا فرد همسرش مبتلا شده، تنهایی مسئولیت بیماری روی خودش و همسرش رو به عهده بگیره و نتونه از کسی کمک بخواد. و من میگم شاید نکات مثبتش بود که مسئولیت پذیرتر شد. خب
درسته.
ولی میگه دوستان مثال خوب میزد، میگفت کرونا در واقع عین این بود که ما شاید شناگرهای ماهری نبودیم ولی داخل استر خل داده شدیم و مجبور شدیم شنا رو یاد بگیریم. و چون دقیقاً همون چهار قانون اصلی حاکم بر جهان هستی، یعنی بشر مریض میشه و میمیره، حتی کسی که 120 سال هم عمر بکنه به واسطه کوچیکی مغز و آلزایمر به هر حال فوت میکنه. مجبور شد که بپذیره که من در واقع بیمار شدم و دوم مریضی و خستگی مزمن با مشکلات اقتصادی با همراه بودن سوگ دست و پنجه نرم بکنه و خیلی از در واقع ترس های از دست دادن ها رو در واقع تجربه کرد و این نگاه کلی هستش که در واقع با این اختلال همراه بود و ما همچنان مشغول به درمان این مسائل جانبی هستیم که در واقع با اختلال کرونا همراه هستش.
درسته. خیلی ممنونم خانم دکتر. از شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. بخشی رو با هم بشنویم و در ادامه با ادامه گفتگو در خدمت شما هستم.
ذهن، مغز، زندگی،
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی ها.
شنوندگان گرامی، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. در خدمت سرکار خانم دکتر مونا تروندی هستم، متخصص اعصاب و روان و درباره موضوع نگاهی روانشناختی، بیولوژیک و اجتماعی به اختلالات همراه بیماری کرونا گفتگو می‌کنیم. خانم دکتر بفرمایید که از دیدگاه اعصاب و روان چه روش‌های درمانی برای مبتلایان این اختلالات می‌تونیم در نظر بگیریم؟
ببینید، در واقع کسی که مبتلا به اختلال کرونا میشه، خب حالا خود بیماری جسمی رو که در توسط طبیبان عزیز ما خیلی مسئولانه درمان میشه به کنار، ولی از نظر روان پزشکی ما باید مسائل تبابتی رو که همراهش هست و منجر به اختلال عملکرد فرد میشه با دارو درمان بکنیم. ببینید، خیلی این مرز خیلی برای مراجعین ما ناشناخته است، یعنی فکر میکنن تا به روان پزشک مراجعه میکنن باید با یه نایلون دارو برگردن، در صورتی که مرز دارو درمانی در اختلالات روان پزشکی جایی هست که فرد دچار اختلال عملکرد شده. یعنی فرد مثلا مبتلا به کرونا است، ماها گذشته، حالا ولی سر کار نمیره، در نتیجه افسردگی، استراب، ترسای اختصاصی، وسواس یا هرچی. من میترسم مثلا مبتلا به کرونا بشم و دانشجو و انصراف داده. اینجا جایگاه دارو درمانی حرف اول رو میزنه. یعنی ما یا خیلی اختلال تمرکز، خیلی ها میگن بعد از حالا ابتلا به کرونا یا تزریق مکرر واکسن نمیدونستیم مبتلا به کرونا و ناقل بودیم، اختلال تمرکز پیدا کردیم، بینه دیدیم، حافظه اسمی بسیار ضعیف میشه. به همین علت ما کاری که حالا انجام میدیم دارودرمانی خود اختلالات اساسی هست که باعث اختلال عملکرد فرد شده. جایگاه دارو در روانپزشکی به طور کلی اینجاست، نه هر کسی که مراجعه میکنه. بقیه اختلالات اگر اختلال عملکرد برای فرد ایجاد نکرده باشن، ما با مشاوره و روان درمانی اون ترسایی که گفتم، ترس از دست دادن، در واقع درمان سوگ میتونیم به صورت انفرادی یا گروه درمانی انجام بدیم. و در واقع خب توی این مبحث خیلی خوب هست که بدونیم ما توی روندهای مشاوره یا روان درمانی غیر از دارو درمانی خیلی میتونیم بحث‌های خوبی رو با بیمار داشته باشیم در زمینه‌های مختلفی که میگم اون ترس‌هایی رو که بیمار از تنها بودن، از دست دادن و عدم پذیرش مرگ داشت رو در درمان بکنیم. به همین علت روان درمانی هم این جایگاه رو داره در کنار دارو درمانی اگر لازم باشه. و دستگاه هم که حالا صحبتش در سری قبل شد، اگر در کنار تشخیص درست باشه و در کنار تیم درمان میتونه جایگاهی داشته باشه. ولی این که هیچ چیز جای اینی که من یک مصاحبه خوب تشخیصی با بیمارم انجام بدم، بیمارم رو درک بکنم، بفهمم ترساش رو، ببینم باش همدلی بکنم و گوش دادن فعال داشته باشم رو نمیگیره که بر مبنای اون بتونم تشخیص اختلال بدم، تشخیص شخصیت بیمار رو بدم، مکانیسم های دفاعی بیمار و تطابق فرد رو بسنجم و بر مبنای اون تشخیص بدم که آیا دارو میخواد، روان درمانی میخواد و آیا احتیاج به کمک های دیگه هم داره یا نه. و درمان اختلالات کرونا به صورت حالا خلاصه به این صورت است.
خیلی ممنونم خانم دکتر. انصافا که در این دوره 2.5 سال کادر درمان به ویژه پزشکان و پرستاران خیلی در مراقبت‌های از بیماران مبتلا به کرونا دقت نظر داشتن و روش‌های مختلفی رو هم اعمال کردن.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی‌ها. آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
خانم دکتر، در بخش پایانی برنامه و جنبندی این برنامه اگر نکته هست که باید اشاره بفرمایید و من در ضمن عرایزم به اون اشاره نکردم، ممنون میشم که بفرمایید.
یک نکته هست در مورد بیمارانی که حالا تو زمان حاد و کرونا و ترس‌های مربوط به مرگ و میر بستری می‌شدن و خب ممنوع ملاقات بودن و حس تنهایی بیشتری می‌کردن، در واقع خب مشاوره اعصاب روان و روانپزشکی خواسته می‌شد و خب پزشکای عزیز ما، روانپزشکای ما می‌رفتن با بیمار صحبت می‌کردن و برای بیمار مشاوره و روان درمانی رو می‌ذاشتن که از عمق اون دردی که بیمار در زمینه حالا روحی حس میکنه کاهش بدن. ولی خب بعد از اینکه بیمار بهبود پیدا میکرد، این سوال براش مطرح شد که من چقدر راحت میتونم جونم رو از دست بدم و احساس خفگی و نتونستن نفس کشیدن که ما خیلی راحت نفس میکشیم و این رو یک موهبت نمیدونیم، چقدر به زندگی افراد معنا بخشید. یعنی بعد از اینکه فرد با یک بحران خیلی سخت مواجه میشه، جایگاه خودش رو بیشتر تو این جهان هستی میفهمه و حالا طبق نظر اروین یالوم، من به دنیا اومدم، حق زندگی دارم، حق انتخاب دارم، آزاد هستم و باید به بهترین نحو زندگی کنم. و خیلی از افراد تجربه نشون داد که به زندگیشون معنا بخشیدن، هدفمندتر و بهتر زندگی کردن. ولی خب یه نکته هم بود که در واقع توی اون اوج درگیری ها، به خصوص اگر مرگ و میر پیش می اومد، افراد به دنباله میگشتن که کی به کی منتقل کرده و داستان به این صورت منجر به خیلی داستان های خانوادگی
مقصدی
بوده. بله، به جای اینکه درمان رو در واقع پیگیری بکنن و زودتر خودشونو به سرویس های درمانی یا قرنطینه برسونن، دنبال سررشته انتقال این بیماری میگشتن. خب این نشون میده که ما نسبت به این بیماری مسئول هستیم. اگر بهمون میگن ماسک بزنید، رعایت بکنید یا فاصله رو رعایت بکنید، خب اگر این کار رو بکنیم دیگه این مشکلات هم به وجود نمیاد.
بله، خیلی ممنونم خانم دکتر مونا کروندی، متخصص اعصاب و روان، از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. از شما سپاسگزارم و همینطور از شنوندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ذهن مغز زندگی رو از شبکه رادیوی سلامت همراهی کردید، ممنون و سپاسگزارم. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت
پیشای به توی تندرستی تا روز شبت کنون به تاهم ای همره شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
No, no, no.